میومده، امکان نداره اگر ایشون در مسیری در حرکتی حضور داشته باشه اسم ایشون و نام ایشون ذکر نشده باشه.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اینکه اسم ایشون و نام ایشون در خیلی از اتفاقات بیان نشده و صرفاً در برخی از اتفاقات قیام مختار، بر اون 18 ماه قیام مختار اسم ایشون تا حدودی بر سر زبان ها هست و حضور داره، این شاید به این جهت باشه که در اتفاقات قبلی حضور ایشون نداشته یا حضور پررنگی نداشته، که این یک علامت سوال هست که باید انشاءالله به زمان خودش و به وقت خودش با کنکاش های مختلف اگر کسی توانست منابعی رو پیدا بکنه تو مطالعات خودش بهش برسه و پاسخ این سوال رو به دست بیاره، که قطعا میتونه از پاسخ این سوال خیلی نکات مهم رو برای خودش جمع‌آوری بکنه. یک نکته ای رو اینجا میخوام اشاره بکنم، یادآوری کنم فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام رو. حضرت امیر تعبیری دارن میفرمایند اون کسی که عمل صالح خودش و عمل خودش کاری براش انجام نده، حسب و ریشه او هیچ کاری براش انجام نمیده. والکشتر شخصیت بسیار بزرگ، شخصیتی تأثیرگذار و شخصیتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در توصیف جناب مالکشتر اینگونه فرمودن که مالکشتر همون جایگاهی رو نزد من داری که من در نزد پیامبر داشتم. یک همچین شخصیتی فرزندش ابراهیم اشتر این همه سکوت، این همه بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات، نسبت به شرایطی که در خصوص ائمه هدا علیهم السلام اتفاق افتاده، نمیدونم چجور باید توجیهش کرد، چجور باید درکش کرد، چجوری باید فهمید، ولی امیدوارم که انشاءالله یک روزی پاسخ اینها رو متوجه بشیم. سال 71 هجری دیگه ما اتفاق خاصی نداریم تا سال 72 هجری. سال 72 هجری ما اتفاقی که در این ذکر شده این هستش که اموی ها حمله میکنن به سمت مکه. فرمانده لشکری که حمله میکنه به سمت مکه و بحث تسخیر مکه رو داره و باعث جنگ بین آل امیه و آل زبیر میشه، شخصی هست به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی رو اسمش رو خیلی در تاریخ شنیدیم. شخصیتی هستش که در تاریخ سرگذشتش نقل میکنن که بیش از 120 هزار تا 130 هزار شیعه رو ایشون به شهادت رسونده. شخصیتی مخوف، وحشتناک، کریه المنظر و کریه القدم که در تاریخ یکی از چهره های صفاک و خونریز تاریخ به حساب میاد. حجاج ابن یوسف سال 39 یا 40 هجری متولد شده. پدرش دوستی بسیار محکمی با مروان ابن حکم داشته و به جهت همین دوستی و رفاقتی که با مروان ابن حکم داشت رشد پیدا کرد. در روستای بنی صغر به دنیا اومد، از قبیله بنی ثقیف هست و همونطوری که عرض کردم که شخصیت‌های بسیار بسیار کریه هست. مشاور بوده مدتی در حکومت آل مروان، مشاور بوده، بعضی وقتها به همراه پدرش کاتب بوده، در دستگاه دیوانی آل مروان حضور داشته، به شهرهای مختلف بوده، مدتی در طائف حضور داشته، به مدینه آمده، در مدینه ولایت مدینه رو به عهده میگیره، اونجایی که از طرف عبدالملک ابن مروان حاکم مدینه میشه به او دستور داده میشه جهت قائله پایان قائله آل زبیر به مکه لشکرکشی بکنه، مکه رو کاملا محاصره میکنه و این محاصره تا سال 73 هجری هم طول میکشه. در نهایت حجاج ابن یوسف از اون چهره هایی هستش که خانه کعبه رو ویران میکنه. ابرهه خانه کعبه رو نتونست ویران بکنه، ابابیل آمدن او رو نابودش کردن، اما دو مرتبه بعد از ارتحال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم، خانه کعبه یک بار به دست یزید و یک بار هم به دست حجاج بن یوسف تخریب شد. مطمئن زمانی که به دست یزید و عوامل یزید تخریب شد، تخریب کاملی بود، به شدت خانه کعبه ویران شد، اما در ویرانی که حجاج بن یوسف انجام داد کامل خراب نشد، بلکه خسارتهایی بهش وارد شد که بعداً تأمین پیدا کرد. حجاج بن یوسف یک شخصیت بسیار کریهه. بعد از آنی که موفق میشه مکه رو فتح میکنه و حکومت رو به دست میگیره و حاکم حجاز میشه مدینه و مکه رو در اختیار میگیره، سختگیری بسیار زیادی رو برای شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام ایجاد میکنه و وقایع تلخی رو در تاریخ در خصوص این مرد مطرح کردن. در یک نقل تاریخی میگن که مدتی بود که چیزی در حدود روزی 70 نفر از شیعیان رو ایشون به شهادت میرسوند و کارش این بود که موقعی که قضا میخورد دستور میداد که حتما شیعه ای رو نزد او بیارند و به شهادت برسونند. یکی از کارهای خبیثی که این آدم انجام داده بود این بود که آمد دیوارهایی رو درست میکرد، دیوارهای گچی رو ایجاد میکرد که بین این دیوارها یا به عنوان ستون داخل این دیوارها شیعیان مظلوم رو داخل این دیوارها قرار میداد، اینها رو ستون میکرد و دور اونها رو به اصطلاح گچ میگرفت و از این کار لذت میبرد. حجاج ابن یوسف یکی از چهره های کریه تاریخ و یکی از چهره های منفور تاریخ هست که دستش به خون بسیاری از شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام آلوده هستش و در نهایت هم در سال 95 یا 96 هجری به درک واصل میشه. مدتی هم حاکم عراق بوده که انشاءالله در زمانهای مقتضی خودش اتفاقاتی که در اون زمان هم مطرح شده رو با هم دیگه مرور میکنیم. سال 72 دیگه اتفاق خاصی نداریم. بحث همین تقابل بین حکومت آل مروان یا همون قسمت آل مروان اموی ها با آل زبیر هست، تقاطلی که اونها با هم دیگه دارن، جنگ هایی که اونها با هم دیگه دارن و به نوعی بحث بازگشت قدرت به آل امیه هست و اون سرزمین هایی که به یک بهانه ای خارج شده بودن از سیطره حکومت بنی امیه و بنی مروان، اینها رو داشتن بر میگردوندن. سال 72 محاصره میکنن مکه رو تحت فشار قرار میدن، ابتدا با مذاکره و اینها، ولی در نهایت در سال 73 خانه خدا رو ویران میکنن، آتش میزنن و وارد اونجا میشن که انشالله در وقایع سال 73 نکاتی رو در این خصوص خدمت شما عرض خواهم کرد. We'll be right back.
پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد و آل محمد مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان، مردم مسلمان فلسطین، مردم مسلمان لبنان، در همه نقاط عالم، هر جا مسلمانی در مقابل دشمن است، او را بر دشمنش پیروز بگردان. پروردگار را به محمد آل محمد امت اسلامی را قدردان اسلام بگردان. حاکمیت اسلام، امامت اسلام را به مسلمین برگردان. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگار را به محمد آل محمد تو را سوگند می دهیم دلهای مسلمانان را، دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسئولین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار. در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیامرز. پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملا،
یا مؤتی المسلا،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو از تو آغاز می
کنم،
از تو آغاز می کنم.
الهیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به به، میگن سحرها درهای ملکوت باز میشه و خدا به فرشته‌هاش امر کنه تا با خوشترین آوای هستی بنده های خاصی که دل به هفتمین آسمون خدا گره زدن رو به هم نشینی و هم صحبتی با خدایی دعوت کنن که قرار همیشگی ماست. خدای ما، تو قرار امروزمونم با تو حاضر شدیم تا با تو از تو آغاز کنیم. خدای سلام.
منتظر لحظه های سحرگاهم تا مشق عشق هر روزم را با نام تو آغاز کنم، تویی که عشق نام کوچک همه صفات توست. چه خوشبختم من برای بودنت، برای داشتنت، برای از تو نوشتن و از تو خواندن، برای از تو گفتن. خدای من، امروز هم با تو از تو آغاز می کنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم به سویت میام. هرچه هستم به سویت میام.
سلامی به وسعت عشق به شما یاران و همراهان و دلسپردگان به هفتمین آسمان اجابت و استجابت. در سحرگاهی دیگه در کنار شما این با تحریر بندگی و شرح عشقمون به خدایی که همین نزدیکی هاست. در قرار امروز درباره احترامی که اهل انتظار به زندگی میگذارند صحبت میکنیم.
الله 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 یا الله، الله 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 یا الله، الله 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 اکبر الحمد لله، الله الله اکبر سبحان الله، الله الله اکبر الحمد لله، الله الله اکبر سبحان الله، الله الله اکبر الحمد لله، الله 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 اکبر سبحان الله.
یکی از ویژگی‌های مهم منتظران دولت کریمه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، پارسایی و آراستگی به اخلاق نیک و پسندیده است. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند هر کس شادمان می‌گردد از اینکه از یاران حضرت مهدی باشد باید منتظر باشد و به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید و او منتظر واقعی است. اهل انتظار به زندگی احترام می‌ذارند. زندگی و دنیایی که یار غایب از نظرمون رو در خود داره و کنار ماست. فرج به معنای نصرت و پیروزی و مقصود نصرت و پیروزی حکومت عدل علوی بر حکومت‌های کفر و شرک و بیداده. پیروزی حکومت عدل گستری که به رهبری امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تشکیل میشه. بنابراین مقصود از انتظار فرج انتظار تحقق یافتن این آرمان بزرگه. اهل انتظاری چقدر ادب و حرمت منتظرانو داری؟
نکته‌ای که در روایات مربوط به انتظار فرج حضرت ولی اصل علیه السلام بسیار به اون پرداخته شده، مسئله صبر در این انتظار و پاداش صابران در این دورانه. امام صادق علیه السلام به نقل از جد بزرگوارشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که پس از شما کسانی بیایند که یک نفر از ایشان پاداش 50 نفر از شما را داشته باشد. اصحاب گفتند ای رسول خدا، ما در جنگ بدر و احد و حنین با تو بودیم و در باره ما آیه نازل شده است. پیامبر فرمود اگر آنچه از حوادث ایام به ایشان میرسد به شما رسد، صبر آنان را ندارد. پس صبر داشتن منتظران به معنای ادب و احترامشون به زمان ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که به تقدیر خدا مقدم میشه.
حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و خوب و مهربان رادیو تهران. آخرین روز هفته رو در خدمتون هستیم، روز جمعه، روزی که اختصاص به امام زمان داره. هفته‌ای که گذشت از شنبه تا امروز راجع به ادب و ضرورت این فضیلت خوب اخلاقی براتون نکاتی صحبت کردم. موارد متعدد ادب رو گفتیم و همیشه ما روز جمعه گفتیم انتظار امام زمان یعنی انتظار کسی که بالاترین فضیلت‌های اخلاقی رو داره و همه فضائل اخلاقی در او به نحوی جامع و کامل و زیبا جمع شده و ما منتظر چنین شخصیتی هستیم. امام زمان فقط شخص نیست، بلکه مجموعه از همه خوبی هاست و وقتی ما منتظر او هستیم یعنی منتظر همه خوبی ها هستیم در بالاترین قله های رفیع خودش. و یکی از ویژگی های مهم اون حضرت ادب هست که در سیره پدران بزرگوارش و ائمه معصومین و پیامبر اسلام ما این ادب رو شاهد بودیم و قطعا حضرت ولیعصر هم عالی ترین ادب رو خواهد داشت. حالا من سوالم اینه، ما ادعامون اینه که منتظر ایشون هستیم، میشه انسان منتظر مؤدب ترین فرد و با ادب ترین فرد عالم باشه ولی خودش با ادب نباشه؟ ما روی ادب خودمون چقدر کار کردیم. اینکه اگر امام زمان همین امروز ظهور پیدا بکنه، آیا من میتونم در کنار اون حضرت قرار بگیرم؟ آیا اونقدر رعایت ادب رو دارم که بتونم لیاقت اینو داشته باشم که جز به یاران اون حضرت باشم؟ چون یاران هر کسی کسانی هن که شبیه ترین افراد به اون فردن، و یاران حضرت ولی عصر یعنی کسانی که در اخلاق شبیه اون حضرت هستن، در خوبی ها شبیه اون حضرت هستن و در نفی بدی ها باز شباهت به اون حضرت دارن. من که ادعا می کنم منتظر اون حضرت هستم، خب باید در ادب هم شبیه اون حضرت باشم، به اندازه خودم البته. من کی میتونم به اون ادب بی نهایت دسترسی پیدا کنم؟ اما خودم تلاش کرده باشم برای اینکه شبیه اون حضرت باشم، قدری صفات خوب اخلاقی رو در خودم پیاده بکنم که یکیش هم ادب، ادب در مقابل والدین، ادب در مقابل همسر، ادب در مقابل جامعه، ادب در گفتار. امام کسیه که توهین نمیکنه به کسی. آیا منم این گونه هستم؟ امام به کسی تیکه بد اخلاقی نمیندازه، کسی رو سرزنش نمیکنه، اسرار کسی رو فاش نمیکنه، کسی رو تحقیر نمیکنه. اینا ادب هایی که در سیره امام هست. آیا اینها رو من در خودم هم پیاده کردم که ادعا میکنم میخوام یاری اون حضرت رو داشته باشم و آرزوی دیدار اون حضرت و بودن در خدمت اون حضرت رو دارم؟ انشالله بیایم این ادبها رو در خودمون پیاده بکنیم تا منتظران مؤدب و واقعی خوبی برای امام زمان ارواحنا له الفدا باشیم انشالله. همه شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم.
شب تار من خدایا، ز چه رو سحر ندارم، مگر این عزیز زهرا ز دلم خبر ندارم. همه دم زنم صدا شنوم مگر نوایش، چه کنم که آه سردم به دلش اثر ندارم. تو بگو کجا روم من؟
به دنبال تو میگرد نمییابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست، بیابان تا بیابان جستم رد نشانت را. این ساعتهای سحر که میشه چشمام میبندم و گوشم پر میشن صدای پر و بال زدن فرشته ها. میگن نزدیکی های از اون رفت آمد فرشته ها و ملائکه به زمین زیاد میشه. سبد سبد راز و نیاز و بندگی بنده های خدا رو میبرن به عرش و برمیگردن تا دوباره سبد های استغاثه رو پر کنن. خوش به حال اونایی که هر روز حال و احوال دلشون عطر ملکوتو میده و گوش ایمانشون پر از صدای بال ملائک. خدایا من سر قرار همیشگی حاضرم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق.
میشنوی؟ دارند کوچه های دل را با چراغانی ذکر می آرایند برای آغاز یک روز. اینجا آبادخانه خانه های دلی است که پیوسته صبح زندگیشان را با تلاوت قرآن آغاز می کنند.